بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. انشاءالله که عزاداری های همه آقایون در این ایام فاطمی مورد قبول درگاه خداوند متعال باشد. انشاءالله بحث درباره مسقطات خیار عیب بود. مسقط دوم عبارت بود از تصرف، و مسقط سوم عبارت است از تلف، ولی نتیجه بحث قبلی این شد که خود تصرف به ما انه تصرف مسقط خیار نیست. توی روایات یا کلمه احداث حدث به کار رفته و یا کلمه اتلاف عین، و من عرض کردم که این روایات با هم تعارض ندارند، بلکه جای مجمل و مبینه. و روایتی که حدث را میگوید مجمل، روایت دیگر تفسیر میکنه حدث را به عدم قیام عین، این موجود نباشه. در واقع نتیجه بحث این میشه که مسقط دوم برگشت میکنه به مسقط سوم. ولی حالا بحث امروز رو فرض فرمایش شیخ انصاری و امام خمینی، یعنی شما فرض کنید فرمایش شیخ درسته که می‌فرماید یکی از مسقطات تصرفه و همین فرمایش امام خمینی هم همینه. حالا رو فرض فرمایش این دو بزرگوار یه نکته رو می‌خوام مطرح کنم. یعنی اگر گفتیم تصرف مسقط خیار هست، حالا این بحث پیش میاد که تصرف یه مرتبه تصرف حقیقیه، مثل این که مثلا پارچه‌ای رو خریده معیوب بوده و بعدم قیچی کرده یا دوخته، اینو میگیم تصرف حقیقی. یه مرتبه تصرف اعتباریه. تصرف اعتباری یعنی این که مثلا این چیزی را که خریده بود بعدا فروختش، یا مثلا هبه کرد. آیا این بیع دوم، چیزی رو که خریده بود فروخت، این بیع دومی، یا این هبه کردن، اینها تصرف حساب می شوند یا اینا تصرف نیست؟ تصرف اعتباری، یه مرتبه یک تصرف لازمه و یه مرتبه جایز. یه وقت مثل همین بیع و اجاره و صلح و ایناست که میشه عقد لازم، یه مرتبه مثل هبه و جواله است که میشود عقد جایز. شیخ انصاری رضوان الله علیه اینو مسلم گرفته که تصرف اعتباری مثل همه فروش یا مثل هبه، تصرف اعتباری حقیقتا تصرف است و بلکه اتلاف عینه، بنابراین حتما خیار ساقط می شود. یعنی اگر کسی یه چیز معیوبی را خرید و نمیدونست معیوبه، حالا که نمیدونست معیوبه اینو هبه کرد، بعد که هبه کرد تازه فهمید تو بیع اولی کلا رفته سرش، اینجا خیار عیبش ساقط می شود. بعد شیخ انصاری می فرماید که تعجب است از محقق ثانی صاحب جامع المقاصد، از ایشون تعجب است که ایشون چطور شک و تردید داشته که آیا هبه تصرف هست یا نیست، یا بیع تصرف یا تصرف نیست. در حالی که خود محقق ثانی در جاهای دیگه اینو پذیرفته که هبه تصرف هست. این فرمایش شیخ انصاری. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که حق با محقق ثانیه و این تعجب شیخ انصاری بیجاست، این تعجب نداره، همون که محقق ثانی فرموده درسته. علتش اینه که محقق ثانی خواسته فرق بگذارد بین هبه که یه عقد جایزه و بیع خیاری که اونم عقد جایزه، اما این دوتا با هم فرق دارند. فرقشون در اینه که، حالا به نظر آیت الله خویی، فرقشون در اینه که در هبه امکان رجوع مبیع به خود بایع دوم، بایع دوم یعنی مشتری، مشتری معامله اول میشه بایع معامله دوم، امکان رجوع عین در معامله دوم به ید واهبه، خود اون بخشنده اختیار داره میتونه پس بگیره یا نگیره، یعنی امکان رجوع عین به دست بایع دوم هست، برخلاف بیع. اگر مشتری مبیع و فروخت، اختیار رجوع عین به دست بایع نیست. نه فرق نمی کنی، نه دیگه به لازم، هبه. آره حالا اون حال معلومه رو فرضی که میشود روش رو بکنه اونجا رو داره میشون میگه. بله 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 خیلی ممنون، این نکته خیلی خوبیه شما فرمودید. ایشون میفرماید در بیع خیاری خب باز اختیار به ید بایع دومه. فرمایشتونم درسته، ولی خب احتمالا مراد آقای خویی اینه که عرض میکنم، یعنی چون بعیده این چو اشکالی که به ذهن شریف شما اومد به ذهن آقای خویی نیاد، این که دیگه خیلی بعیده. احتمالا مراد آیت الله خویی این باشه که فرق بین بیع و هبه در اینه که هبه عقد جایزه و بایع دوم یعنی واهب هبه کننده میتواند مبیع و پس بگیره، یعنی برگردون مبیع را به ملک خودش، بعدم بیاد عقد اولی را فسخ کنه. اما در بیع حتی اگر بیع خیاری هم باشه، بیع خیاری قابل فسخ هست، این را هم می شود برگردوند، اما این مثل یک معامله جدید می مونه. مثل اینه که کسی چیزی را بفروشه بعد دوباره از مشتری بخره. اینجایی که دوباره از مشتری خرید، این به دست او برگشته اما به معامله جدیده، این ملکیت ملکیت جدیده. به این جهت احتمالاً آقای خویی بین این دوتا فرق گذاشته. بله باشه، بله اون که فسخ بشه دا، ولی یه ملکیت جدید حادث شد. چرا حاصل شده نشده؟ چون آدم خب بله، ولی ملکیت متزلزله، پس یه ملکیت جدیده. بلی کسی که حرف قبول نداره، هیچ کسی اینو قبول نداره، این فرض یه احتماله اما هیچ قائلی هم نداره. همیشه فسخ از حین فسخ نه از حین عقد. نماعات هم مال مشتریه نه مال بایه. خب بله بله همین، ولی من عرض کنم که احتمالا مرادش این باشه، گرچه خود اینم مشکل داره دا، ولی احتمالا چون اشکال ایشون رو عرض کنم، این نمیشه بگیم آقای خویی این به ذهنش نیامده. خب باشه، ولی وقتی داره میگوید که مثلا معاملات جایز، خب معاملات جایز همونجور که هبه جایزه عقدم اگر خیاری باشه جایزه دیگه، هر دو رو با یه جور بگوید. فرق نمیکنه. بله حالا اون یه حرفیه، بله آرزی و غیر آرزی تأثیر نداره، ولی جواز در هبه جواز حکمی است، جواز در بیع خیاری جواز حقیه، این تفاوت هست. به هر حال این فرمایش های خویی رضوان الله علیه. این اشکالایی که این دوست بزرگوار مطرح کردن اینا رو اگر نگاه کنید تو حاشیه مرحوم اصفهانی این اشکالات هست و مرحوم اصفهانی خودش استاد آقای خویی بوده. بعد چون استاد آقای خویی بوده حتما آقای خویی توجه به این فرمایشات داشته. به هر حال بعضی ها به آقای خویی اشکال کردند، گفتند که توی روایات اصلا کلمه تصرف به کار نرفته، ما باید کلمه احداث حدث و کلمه تلف را ملاک قرار بدهیم. عرفن بیع و هبه رو احداث حدث می دانند و عرفن بیع و هبه را تلف نمی دانند. بنابراین اگر ملاک صحیحه زراره باشه، تو صحیحه زراره ملاک احداث حدث بوده، بنابراین با هبه یا با بیع خیار ساقط می شود. اما اگر ملاک مرسله جمیل باشه، تو مرسله جمیل تلف ملاک قرار گرفته، هبه و بیع تلف حساب نمی شود. اینم اشکالی که بعضی ها به آقای خویی گرفتن. حالا تا اینجا را حالا یه نکته عرض بکنم تا اون مطلب بعدی که مطلب اصل کاریه، اینا همه مقدمه است برای اون، اونو بعد بگویم. این حرف را حالا اگر بخوام دونه دونه اشکال بکنم، حد اقل ها 10 تا اشکال به این حرف ها وارد هست. یعنی خیلی این حرف ها اشکال داره، همیه اینایی که گفته. ولی حالا اینا ارزش نداره که حالا بخوایم وقت به این چیزا تلف بشه. من که قبل از تفاوت اصلا اونجوری حل کردم، به اجمال و تبیین، نه تعارض و تخصیص و این حرفو. بله، یه نکته ادبی اینجا عرض میکنم، این خیلی تأثیر داره تو همین بحث فقهی. اون نکته ادبی اینه که یه وقت کلمه احدث رو با با متعدی میکنند و یه مرتبه با فی. یه وقت میگوییم که احدث المشتری حدثن بالمبیع، یه وقت میگوییم احدث المشتری حدثن فلمبیع. تمام این حرفا، یعنی از حرف محقق کرکی بگیرید تا شیخ انصاری، بایت الله خویی و مرحوم اصفهانی و اینهایی که اشکال کردند، تمام این حرفا در صورتیه که حدیث بگوید احدث المشتری حدثن فل مبیع. احدث فل مبیع معنیش اینه که مبیع و تغییرش داد، مثلا لباس قیچی کرد یا رنگش کرد. بعد وقت میگوییم که هبه و بی حدث نیستند، احداث حدث نیست. ولی اگر احدث رو با با متعدی کردند نه با فی، گفتیم احدث المشتری حدثا بالمبیع نه فلمبیع. اگر با با به کار بردیم در این صورت بی و هب احداث حدث هستند. کسی که چیزی را هبه میکنه تو این شیء تصرفی نکرده، تو خود شیء، اما تصرفی به این شیء ایجاد کرده نه فش شیء. چه تصرفی ایجاد کرده؟ انتصاب مالکیت این شیء را عوض کرد. قبلا ملکیت این شیء به یه نفر نسبت داده می شد، الان ملکیت به کس دیگه نسبت داده شد. اینو میگن احداث حدث به نفی. بنابراین هم هبه و هم بی احداث حدث هست. و تو روایت احدث بالمبیع نه احدث فلمبیع. بنابراین چون با به کار رفته باید هبه و بی و تصرف بدانیم. آره این اشکال بارده. ولی این آقایون مثل شیخ یا مثلا آی خویی اینه که قبول دارن که باید اینجور دقتی تو روایات بشود. خب اگر که باید اینجور دقت بشه باید اینطوری بگن. بله اون روایت داریم ها، همین که شما میفرمایید. ولی من تصورم اینه که اون روایت معنیش این نیست. این افرادی که الان متاسفانه بعضی هاشو قلم به دستند و کتاب می نویسند، این اشتباه مرتکب می شند. میگن هر روایتی رو باید عرضه کنیم بر قرآن به دلیل این روایت که زراره به امام صادق علیه السلام این مسئله رو سوال کرد. امام صادق فرمود اینه که از قرآنم میشه فهمید. دفعه دیگه زراره گفت که سنی ها کل سر رو مس میکنن، ما شیعه ها بعض سر رو مس میکنیم. علتش چیه؟ سنی ها کل سر رو دست میکشن، ما بعض سر رو. حتی سنی ها این بحثو دارن که آیا گردن جزء سره؟ ولی گردن رو باید دست کشید یا نه؟ آیا داخل گوش جزء سره و باید داخل گوشم مس بکنیم یا نه؟ سنی ها این حرفا رو میزنن. امام صادق علیه السلام فرمود که لمکان البا، این بیه تو این آیه بمسهو بروسکم، نفرموده بمسهو روسکم. این با دلالت میکنه بر تبعیض، بنابراین باید بعض سر و مس کرد. ولی خب این جوابش اینه که تو ادبیات با تبعیض نداریم. تو ادبیات با تبعیض نیست. در واقع امام صادق سلام الله علیه اینو میخواد بفرماید. میخواد بفرماید از جایی تبعیض و من فهمیدم که شما باشید نمیفهمید. یعنی این در واقع در مقام نفهمیدن ما از نسبت به قرآن، نفهمیدن. خیلی خوب. خب اما این که تبعیض نیست. خب این که تبعیض نیست. تو همون مغنی میگه با چند تو معنا داره، بعد یکی آیا با تبعیض داریم یا نه، بعد میگه نه نداریم. اینجوری میگه. پس این آیه دلیل میشه بر این که ما نمیفهمیم قرآنو، نه این که میفهمیم. خب پس تا اینجا فقط همین این عرض کردم که رو مبنای این آقایون که باید تو روایات دقت کرد، باید اینجوری دقت بکنیم و بگیم هبه و بی احداث حدث هست، ولی احدث بل مبی، نه احدث فل مبی. بله آخه همین، اما تصرف هست، اما تصرف فشیه یا تصرف بشیه؟ خب ندی اصلا دو تا کلمه است. شما این احدثه که تو روایت اومده باید ببینید که امام علیه السلام احدثه رو با چی متعدی کرده، با یا با فی. اونی که اگر با فی متعدی کرده، فقط تصرفاتی که توی شیعه قیچش کرده، رنگش کرده، جا به جاش کرده، اینو میگویه. اما اگر امام بگویه احدثه به شیعه بله، اما امام فرموده احدثه به، ما باید بینیم احدثه به منش چیه. احدثه به هبم، احدثه به حساب میشود. احدث المشتری فی مشتر، احدث المشتری حدثن به مشترا، نه فی مشترا. خب اینو من قبول ندارم دیگه. خودی خیلی حالا میرسیم انشاءالله تو بحث تعارض مطلب بند. آره دیگه. نه 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 نه. خب این تموم شو. حالا نکته اصلی بحث اینجاست، اگر یک وقت شک کردیم که چیزی حدث هست یا حدث نیست، اگر شک کردیم، یه مرتبه شبهه مفهومی است و یه مرتبه شبهه موضوعیه. یعنی یه مرتبه شک داریم اصلا کلمه احدثه یعنی چی، لغت احدثه رو نمیدونیم، این میشه شبهه مفهومیه. یه مرتبه معنای حدث رو میدونم، اما نمیدونم هبه کردن حدث یا حدث نیست، یعنی شبهه موضوعیه یا شبهه مصداقیه. اگر شبهه مفهومیه باشه، باید ببینیم اون لغت، اون واژه توی ادله به کار رفته یا نرفته. اگر یک کلمه بود که محل بحث تو فقه، اما تو روایات به کار نرفته، این که نیاز به بحث نداره. وقتی شبهه مفهومی نیاز به بحث داره که اون مفهوم موضوع حکم شرعی باشد و کلمه احدثه هم تو روایات خیار عیب، هم تو روایات خیار حیوان به کار رفته. بنابراین باید بحث شبهه مفهومیه و بعد شبهه موضوعی هر دو بحث بشود. در شبهه مفهومیه گاهی یک اصل موضوعی یا یه اصل حکمی وجود داره و به اون مراجعه میشه، گاهی اصل وجود ندارد. در ما نحن فیه میتونیم بگوییم که این احدثه یک قدر متیقن داره و یک قدر مشکوک. قدر متیقن از حدث اون حدثیه که موجب تلف عین باشد. به همین جهت تو خود روایات حدث را به تلف معنا کرده. پس می شود گفت هر حدثی که اتلاف است خیار را ساقط می کنه. هر حدثی که اتلاف نبود شک داریم خیار ساقط شده یا نشده، استصحاب بقای خیار میکنیم. بنابراین با این اصل عملی موضوع حدث و مفهوم حدث روشن میشه، حکمش هم قهرن واضحه. نه گفتم این حدث است یا نیست، مفهوم حدث چیه؟ نه من گفتم که کلمه حدث اولا موضوع یه حکم شرعیه. این کلمه حدث معناش مردد است بین اقل و اکثر. اقلش میشه همون تلف که روایت دیگه گفته، اکثرش میشه غیر تلف. اون اقل که یقینی اخذ میکنیم، در اون اکثرم شک داریم، میریم سراغ استصحاب. نه الان میرسه. این تا اینجا شد شبهه حکمیه. خب منم همین کار کردم دیگه. بینیم من اول بردمش رو قدر متیقن و مشکوک. قدر متیقن و مشکوک اصل لفظی. و اما اگر که شبهه مصداقیه بود، یعنی این که معنای حدث رو میدانم چیست، مثلا میدونم حدث یعنی تلف، اینو میدونم، اما شک دارم که آیا هبه تلف هست یا هبه تلف نیست، هل یصدق تلف علل هبت ام لا. اینجا میشه شبهه موضوعی. در شبهه موضوعی باید بریم سراغ اصول عملیه و تو استصحاب. گرچه اختلاف است بین این که روایات استصحاب تو شبهه موضوعی را میگوید یا حکمیه، این اختلاف هست، اما همه قبول دارند که شبهه موضوعی استصحاب جاری میشه. اختلاف سر حکمیه است. اینجور اختلافی ما نداریم که یک کسی بگه استصحاب تو شبهه حکمیه جاری میشود نه موضوعیه. اینجوری نداریم، چون تمام روایات استصحاب شبهه موضوعیه رو میگه. اون که دماغش خون اومد یا نمیدونم چرتش برد، اینا همه شبهه موضوعیه است. بنابراین تو شبهه موضوعیه استصحاب جاری میشود. و اینجا بحث شبهه موضوعیه خود دلیل استصحاب نیست که استصحاب جاری نشود، بلکه شبهه موضوعیه حدثه. و تو شبهه موضوعیه حدث استصحاب جاری می شود. این تا اینجا مربوطه به بحث قبلی بود. انشاءالله فردا بحث تلف و مطرح میکنم.